افتتاح 5 بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با خبرهای رادیو فردا همراه شما. دست کم 7 نفر در سیلاب مشهد کشته شدند. 4 برنده جایزه صلح نوبل میگویند جمهوری اسلامی باید درباره استفاده از اعدام برای ترساندن مخالفان پاسخگو شود. و رؤسای جمهوری دو کشور چین و روسیه در پکن با یکدیگر دیدار کردند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا در بعد از ظهر پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403. بر اثر بارش سنگین باران در مشهد و وقوع سیلاب در این شهر دست کم 7 نفر کشته و 3 تن دیگر مفقود شدند. با این حال با توجه به شدت سیل احتمال افزایش قربانیان نیز وجود دارد. یکی از ساکنان مناطق سیل زده در مشهد به تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی از مشاهدات خود چنین گفت:
این ضرورت رو بایستی در گزارش‌های متعددی که هم از سوی
با پوزش از مشکل فنی پیش آمده صدای این شنونده رو صدای این شاهد عینی رو بعداً خواهیم شنید. بنابر اعلام سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی، تا اطلاع ثانوی تمام مناطق تفریحی، گردشگری، بوستانها و پارکهای مشهد تعطیل شدند. در همین حال بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از امداد رسانی به بیش از 800 تن در سیل و آب گرفتگی 11 استان کشور خبر داد. طبق گزارش سازمان هواشناسی به دلیل افزایش شدت بارش‌ها و وقوع سیلاب در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و فارس هشدار نارنجی صادر شده است. شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان و لیما گبودی 4 برنده جایزه صلح نوبل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد خواستار پاسخگو کردن تهران در قبال استفاده ابزاری از اعدام برای ترساندن مخالفان شدند. امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردند که تحت تأثیر افزایش درگیری‌ها در خاورمیانه حکومت ایران استفاده از اعدام برای مجازات فعالان مدنی و سیاسی را تشدید کرده است. این 4 برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به آپارتاید جنسیتی در ایران و نقض سیستماتیک حقوق بشر در این کشور واکنش قاطع بین‌المللی درباره این موضوع را ضروری دانستند. این بیانیه در پایان از شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه ایران و کمیته حقیقتیاب سازمان ملل می‌خواهد تا در تلاش‌های خود برای انعکاس دقیق و کامل ابعاد و شدت آزار و آپارتاید جنسیتی در ایران اولویت را به این موضوع اختصاص دهد. درباره این نامه ساعتی پیش با شیرین عبادی، یکی از امضا کنندگانش، گفتگو کردم و از او درباره دلایل ضرورت نگارش چنین نامه‌ای پرسیدم.
این ضرورت رو بایستی در گزارش‌های متعددی که هم از سوی فعالین و جامعه مدنی ایران و هم از سوی فعالین بین‌المللی مثل سازمان‌های بین‌المللی از جمله هیومن رایتس واچ و امنستی بسیدید. انقدر تعداد اعدام‌ها در ایران زیاد شده که متأسفانه جامعه جهانی رو هم حتی حساس کرده.
شما اشاره هم کردین خطاب قرار دادنتون به نهادهای مختلف حقوق بشری مثل خود سازمان ملل، کمیته حقیقتیاب تشکیل شده شورای حقوق بشر سازمان ملل. به نظرتون در واقع در این مدت همه این عملکردها نتونسته پاسخگو باشه نسبت به انتظاراتی که در قبال کاهش نقض حقوق بشر در ایران میره؟
ببینید، اونها امکاناتی دارن و محدودیت‌های قانونی سازمان ملل رو می‌شناسیم و می‌دونیم، اما انتظار داریم که از بیشترین امکاناتشون استفاده بکنن، حداکثر امکانات، و هنوز استفاده نشده به این دلیل که می‌بینیم روز به روز وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده.
و همینطور اشاره به موضوع آپارتاید جنسیتی که به خصوص در ماه‌های اخیر از جانب خانم نرگس محمدی هم از داخل زندان در ایران بازتاب پیدا میکنه، در نامه شما به نظر میرسه که تاکید دوباره‌ای بر اون هست.
ببینید، داستان آپارتاید جنسیتی از زمان طالبان شروع شد. یعنی وقتی که طالبان مجددن آمد، تمام دنیا متوجه شد که حقوق بین الملل ناقص در زمینه حفظ حقوق زنان و آپارتاید جنسی زیتی در حقیقت و کمپین های متعددی که برای شروع شده 2 ساله که شروع شده و از زنان افغان هم آغاز شد و دنیا در پاسخ به نیاز زنان افغان این رو اعلام کرد، باز تولید کرد، که البته خوشبختانه خانم محمدی هم یکی از کسانی است که در بازنشر و باز تولید این کمپین صحبت کردن. این یک مسئله ضرورت هست، برای اینکه نشون میده که بایستی حقوق بین الملل رو کامل تر کرد.
یعنی فکر میکنید که در واقع این موضوع آپارتاید جنسیتی از افغانستان هم حالا جلوه های مشخصش داره در جمهوری اسلامی بازتاب پیدا میکنه؟
ببینید، تسلط طالبان و رفتار اونها نشون داد که اگر آپارتاید جنسیتی شناخته بشود در حقوق بین الملل، اون وقت با طالبان و کشورهای مانند طالبان از جمله ایران می شود به عنوان جنایت علیه بشریت اینها را در دادگاه پاسخگو کرد.
و امیدوار هستین که این اتفاق بیفته خانم عبادی؟ یعنی فکر میکنین چنین اقداماتی میتونه نهایتا به چنین مسیری منتهی بشه؟
وقتی که فکری بیش از 2 سالی که در تمام دنیا و در نظر نهادهای بین المللی فعال در سراسر جهان در جریان، مسلمان به پیروزی خواهد رسید و در ایران هم میدونیم که فعالین زیادی روی این مسئله کار میکنن که همگی در کنار زنان افغانستان مسلمان این بار رو به منزل خواهند رسوند.
گفتگو با شیرین عبادی رو میشنیدید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اولین سفر خارجی خود از زمان ادای سوگند برای 5مین دوره ریاست جمهوری امروز پنجشنبه با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پکن دیدار کرد. رؤسای جمهوری دو کشور در یک نشست مطبوعاتی مشترک بر دوستی دو جانبه و همکاری‌های مشترک تاکید کردند و به موضوعات گوناگونی از جمله جنگ اوکراین و غزه پرداختند. پکن مدعی است که در جنگ اوکراین بیطرف است، اما همزمان از ادعاهای مسکو مبنی بر تحریک روسیه توسط غرب برای حمله به اوکراین حمایت می‌کند. در همین حال آسوشیتد پرس گزارش داده که در پی امضای بیانیه تعمیق مشارکت استراتژیک میان دو کشور، انتظار می‌رود آقای پوتین خواستار اجرای تعهد پکن به رابطه بدون محدودیت با روسیه شود که در سال 2022 کمی پیش از آغاز تهاجم مسکو به اوکراین میان دو کشور امضا شد. بعد از حواشی فراوان که از احتمال لغو مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حکایت داشت، سرانجام دونالد ترامپ و جو بایدن بر سر برگزاری این جدال سیاسی رسانه‌ای با یکدیگر به توافق رسیدند. اتفاقی که می‌تواند هیجان انتخاباتی در ایالات متحده را افزایش دهد و تابستان داغ انتخاباتی را در این کشور رقم بزند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و دونالد ترامپ رقیب جمهوری‌خواه او در انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه بر سر انجام 2 مناظره در روزهای 27 ژوئن و 10 سپتامبر با یکدیگر به توافق رسیدند. در حالی خبر برگزاری مناظره‌های 2 نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده که در هفته‌های اخیر طرفین بسیار برای یکدیگر خط و نشان کشیده بودند. دونالد ترامپ در سخنرانی‌های مختلف خود با حمله به رقیبش در انتخابات او را بدترین مناظره کننده تاریخ نامیده بود. ترامپ در جمع طرفدارانش اینگونه از بایدن دعوت کرده بود که در مناظره شرکت کند.
من از جو حقباز میخوام هر جا و هر وقت که میخواد مناظره کنه. جو، هر طور که تو بخوای حاضرم این مناظره را انجام بدم.
جو بایدن هم که در سخنرانی‌های خود ترامپ را یک بازنده می‌نامد، با انتشار یک پیام ویدیویی کوتاه اعلام کرد که حاضر است با رقیب پیشین و آتی خود برای رسیدن به کاخ سفید مناظره کند.
دونالد ترامپ در سال 2020 2 مناظره را به من باخت و از اون زمان دیگه برای مناظره حاضر نشده. حالا او طوری رفتار می‌کنه که انگار می‌خواد دوباره با من مناظره کنه. خب باشه، روزمو بساز رفیق.
بر اساس توافق صورت گرفته، نخستین تقابل رو در روی این دو نامزد در شهر آتلانتای ایالت جورجیا خواهد بود و در آن هیچ تماشاگری حضور ندارد. مناظره‌ای که روز 7 تیر ماه و به میزبانی شبکه CNN برگزار می‌شود. 20 شهریور هم تاریخ برگزاری دومین مناظره ترامپ و بایدن است که به دعوت شبکه NBC صورت می‌پذیرد. البته کمپین انتخاباتی ترامپ تلاش می‌کند تا مناظره سومی را هم به میزبانی شبکه فاکس نیوز که از رسانه‌های محبوب این سیاستمدار به شمار می‌رود برگزار شود، اما هنوز تیم بایدن با این پیشنهاد موافقت نکرده است. پیش از این کمپین انتخاباتی آقای بایدن خواستار وضع شدن مقررات سختگیرانه در مناظره شده و تأکید کرده بودند باید مانع از آن شد که ترامپ مدام حرف بایدن را در طول مناظره قطع کند. مناظره های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یکی از پربیننده ترین جدال های سیاسی در دنیا است که هر بار میلیون ها نفر از سراسر دنیا را پای گیرنده های تلویزیونی میخکوب می کند. بر اساس آخرین نظرسنجی ها بایدن و ترامپ رقابت نزدیکی با یکدیگر دارند و پیش بینی این که در مسابقه تکراری این دو سیاستمدار 81 و 78 ساله چه کسی پیروز خواهد شد آسان نیست.
پزشکان معالج روبرت فیتسو نخست وزیر اسلوواکی خبر دادند که او پس از 5 ساعت عمل جراحی در وضعیت پایدار قرار دارد و از خطر مرگ نجات پیدا کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از یکی از وزیران کابینه اسلوواکی اعلام کرد که آقای فیتسو همچنان مراحل درمان را در بیمارستان طی می‌کند، اما دیگر خطر مرگ وی را تهدید نمی‌کند. روبرت فیتسو نخست وزیر اسلوواکی روز چهارشنبه در هندلووا، شهری واقع در 150 کیلومتری شمال شرق براتیسلاوا پایتخت این کشور، هدف تیراندازی قرار گرفت و بلافاصله برای درمان به بیمارستان منتقل شد. زارب که گمان می‌رود یک نویسنده 71 ساله باشد در بازداشت به سر می‌برد. این روزها در جنوب فرانسه در شهر ساحلی کن، جشنواره معروف این شهر در حال برگزاری است. مقام‌های فرانسوی برای محافظت از جان ده‌ها هزار نفر که در این جشنواره حضور دارند به صورت آزمایشی از فناوری هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. این در حالی است که برخی حکومت‌های خودکامه از این فناوری برای تشخیص و ردیابی شهروندان معترض بهره می‌برند. بیشتر شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گزارش داده بود که سامانه‌های دوربین‌های تشخیص چهره بر اساس هوش مصنوعی در خیابان‌های ایران برای شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری و معترضان استفاده شده است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
جشنواره فیلم کن در سال 2024 علاوه بر ده‌ها هزار بازدید کننده، روزنامه‌نگار و عوامل سازنده فیلم‌ها، مهمانانی دیگر هم دارد. دوربین‌های هوش مصنوعی که قرار است برای مراقبت از مردم به پلیس کمک کنند. به گفته مقامات شهر کن، 17 دوربین که مجهز به فناوری هوش مصنوعی هستند در مکانهای گوناگون این شهر زیبای ساحلی در جنوب فرانسه، از جمله روبروی کاخ اصلی جشنواره نصب شده تا رویدادها و رفتارهای مشکوک را حین برگزاری جشنواره شناسایی کند. ایو داروس رئیس پلیس کن میگوید
این دوربین‌ها به طور مثال آغاز یه تیراندازی رو تشخیص میدن. اگه فردی روی زمین بیفته یا مسلح باشه شناسایی میشه. همچنین اگه افرادی در جایی که براشون ممنوع حضور داشته باشن و خلاصش کنم، هر چیزی که برای امنیت مردم غیر عادی به نظر برسه توسط دوربین‌های هوش مصنوعی شناسایی و اعلام میشه.
داده‌های هشداربونه دوربین هوش مصنوعی بیدرنگ در مرکز پلیس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پلیس‌ها تشخیص می‌دهند که آن را بی خطر فرض کنند یا واکنش نشان دهند. البته علاوه بر دوربین، دست کم 400 مأمور نیز در حوالی محل برگزاری جشنواره مستقر هستند. فرانسه در دهه اخیر بارها با تهدیدات امنیتی به ویژه حمله‌های مرگبار اسلامگرایان روبرو بود. اکنون دو کارگردان ایرانی، محمد رسولوف که توسط قوه قضاییه به تحمل زندان و شلاق محکوم شد و علی عباسی که به خاطر ساختن فیلم توسط وزارت ارشاد به توهین به اعتقادات و ارزش‌های مسلمان‌ها متهم شده است، نیز می توانند مانند دیگر فیلمسازان حاضر در جشنواره و همکارانشان از مزایای هوش مصنوعی در شناسایی تهدیدهای احتمالی بهره مند شوند. علاوه بر این استفاده آزمایشی، قرار است از اوایل مرداد ماه در هنگام برگزاری رقابت‌های المپیک در پاریس، دوربین‌های امنیتی هوش مصنوعی به صورت گسترده‌تر به کار گرفته شود تا کمکی باشد برای حفظ امنیت میلیون‌ها ساکن این شهر، ورزشکاران و 15 میلیون گردشگر که پیش بینی می شود با آنجا سفر کنند. چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در سالهای اخیر حاشیه‌های بسیار را در پی داشت. از جمله استفاده از آن برای شناسایی چهره به ویژه در کشورهای اروپایی مورد بحث و تردید قرار داشت، چون بر پایه گزارش‌ها شماری از حکومت‌های خودکامه در دنیا از جمله چین از این فن